کل این اوضاع به نظرم غیر طبیعی می آمد و باعث شد نگرانی به جانم بیفتد و احساس ضعف کنم. کم کم و برای اولین بار آرزو کردم که ای کاش به نصیحت یوهان گوش کرده بودم. در اون لحظه فکری به ذهنم رسید و چون در این شرایط مرموز اتفاق می افتاد باعث شد به شدت شوکه بشوم. فکری بود که امشب شب والپرگیس است. بر اساس باور میلیون ها نفر از مردم شب والپرگیس شبی بود که شیطان آزاد بود، گورها باز بودند و مردگان از آنها برمیخواستند و روی زمین راه میرفتند. شبی که تمام موجودات پلید زمین و آب و هوا به عیش و شادمانی میپرداختند. کالسکچی به هیچ عنوان حاضر نشده بود به این نقطه خاص بیاید. یک روستای خالی از سکنه مربوط به چند قرن قبل بود. این همان مکانی بود که خودکشی ها اتفاق افتاده بودند. جایی که من تنها بودم، یکی و تنها و لرزان از سرما زیر پوششی از برف و در حالی که طوفان داشت دوباره بالای سرم شکل می گرفت. واقعا همه فلسفه فکری و آموزه های مذهبی و تمام شجاعتم را به کار گرفتم تا زیر فشار ترس از پا در نیایم. در همین اثنا گردبادی بزرگ به سراغم آمد. زمین چنان می لرزید که گویی هزاران اسب در حال تاخت و تاز روی آن هستند و این بار طوفان روی بالهای یخ زده‌اش برف نه بلکه تگرگی درشت را حمل می کرد که با چنان خشونتی فرو می بارید که گویی فلاخن اندازان جزایر بالئار حمله کرده بودند. تگرگ‌هایی که شاخ و برگ درختان سرو را بر زمین فرو می ریختند و آن را به عنوان سرپناه از یک ساقه ذرت هم بیفایده تر می کردند. ابتدا با عجله خود را به نزدیکترین درخت رساندم ولی چیزی نگذشت که ناگزیر شدم آن را ترک کنم و تنها جایی که به نظر می آمد بتواند مرا پناه دهد بروم، یعنی همان در مقبره مرمری که در فرو رفتگی دیوار قرار داشت. در آنجا در حالی که کس کرده و به در برنزی تکیه داده بودم، تا حد زیادی از اصابت دانه های تگرگ در امان بودم و تنها دانه هایی به من اصابت می کردند که پس از برخورد با زمین یا دیواره های مرمرین به سویم کمانه می کردند. همانطور که به در تکیه داده بودم کمی حرکت کرد و به طرف داخل باز شد. در دران طوفان بی‌رحم حتی یک مقبره هم پناهگاه خوبی محسوب می‌شد. و همین که خواستم داخل شوم ساقه‌ای چند شعبه درخشید و تمام پهنه آسمان را روشن کرد. به عنوان انسانی زنده در آن لحظه که رو به سوی تاریکی مقبره داشتم زن زیبایی را دیدم با گونه‌های برجسته و لبانی سرخ که روی یک سکو زیر تابوتی خفته بود. همین که صدای تون در آسمان بالای سرم پیچید گویی با دستان یک غول از جای کنده و به دل طوفان پرتاب شدم. همه چیز چنان سریع اتفاق افتاد که پیش از آن که عقل و جسمم این شوک را درک و هضم کنند خودم را آماج ضربات دانه های تگرگ دیدم که من را بر زمین انداختند. در همان حال حسی قوی و عجیب داشتم که گویی در آنجا تنها نیستم. رو به مقبره کردم. در همان لحظه ساقه‌ای کور کننده دیگری درخشید و به نظرم آمد که به میله های آهنی بالای مقبره حساب کرد و از داخل آن به درون زمین گسیل شد و با زبانه ای از آتش آن را در هم شکست و خورد کرد. زن مرده در یک لحظه دردناک برخاست و در حالی که زبانه های آتش را در بر گرفته بودند زجه های دردمندانه و تلخش در صدای رعد ناپدید شد. ملغمه این اصوات وحشتناک آخرین چیزی بود که شنیدم، چرا که دوباره به وسیله همان پنجه غول‌آسا در بر گرفته و به سوی کشیده شدم در حالی که طوفان تگرگ یک سر بر من فرو می‌بارید و گویی انعکاس زوزه گرگ‌ها هوای اطرافم را آکنده کرده بود. آخرین تصویری هم که به یاد می‌آورم توده سپید و مبهمی بود، انگار که همه گورهای اطرافم شبح‌هایی از اجساد کفن‌پوش خود را بیرون فرستاده بودند و آنها هم در میان سپیدی مبهم طوفان تگرگ در گرداگردم عرصه را بر من تنگ می‌کردند. از کتاب مهمان دراکولا، مجموعه داستانی از برام استوکر، مترجم محمد رضا ملکی، انتشارات پیدایش.
Black box fella who goes is dead. Fella who goes is dead.
من فرزین سوری هستم.
من محمد رضا ایدروم هستم.
بحث امروزمون در رابطه با ومپایر هاست.
مثلا زامبیا رو فیلماش تو دهه 60 70 ساخته میشه، درسته که اسطوره زامبی مثلا تو دریای کارائیب و از اون منطقه مثلا وجود داشته، تو آفریقا مثلا به طریق وجود داشته، ولی وقتی تو دهه 60 میاد این یه چیز دیگه ایه. در مورد
پروفایل مثلا چیزش،
یعنی احضارش، احضارش مثلا اگه الان بخوایم نگاه کنیم کاری که برام استوکر انجام میده تو داستان دراکولا، وقتی که دوباره این داستان ورد زبون میشه، یه دراکولای دیگه ایه. الزاما فقط بازخوانی اسطوره نیست، اصلا نیست
اقتباسی که البته خب خیلی تحقیق میکنه روی این که اون چیزی که داره، اون حیولایی که در واقع داره مینویسه برای توی زیست بوم اون آدمایی که داره داخل پس زمینش مینویسه، چه جایگاهی داره، چیه اصلا، یعنی برای چی انقدر ترسناکه. اریستوکراسیه که داره دوچاره مثلا فروپاشی میشه،
جنسی از فروپاشیه وقتی که
نظام قدیمی که از بین داره
تو دنیای ویکتوریاییه، اقتصاد آزاد داره میاد، اقتصاد آریستوکراسی قرون وسطایی داره میره کنار، یک اشراف زاده‌ای داریم به اسم کنت دراکولا که از قضا خیلی کنجکاو و علاقه‌مند هست به مثلا
زندگی آدمای عادی، دو جاهای دوری مثل لندن.
آره، یعنی آدمی که خیلی ماجراجو هست، این چیزی که تو هر ورژنی تقریبا دیدیم، یه آدم در واقع اینتלקچوال یا انتلکت، یعنی دراکولا همیشه هر چیزی ما میبینیم از دراکولا، دراکولا کاملا یه ویژگی انتلکت،
آدم با کلاس،
زبان‌های زیادی و بلده، اشاره‌های فرهنگی زیادی و بلده، دقیقاً انتلکت ولی باقی مونده یه آریستوکراسی، یه اشراف زادگی، یه خونیه، یک زمینیه که عملاً از بین رفتن، افتخاره رو نداره. خب دشمنش هم کسیه مثل ون هلسینگ که یک پزشک هلندیه.
آره، نماد روشن فکریه،
نماد اقتصاد آزاد دیگه،
نماد اقتصاد. آره، از اون جالب تر چقدر سرفه میکنیم. از اون جالب تر منظورم اینه که در نهایت دراکولا با اینکه اون نماد به قدرت آریستوکراسی فلان هست، میاد وارد قلب تکنولوژی جهان ویکتوریایی میشه، وارد لندن میشه و یه جورایی انگار که میخواد اینه که یه جور چجوری میگن، انگار خودشو میخواد بیازمایه که در این دنیایی که تغییر کرده انگار میخواد جای خودشو پیدا کنه.
انگار میدون مبارزه داره عوض میشه دیگه، میدون مبارزه از وسط اروپای مثلا آریستوکراسی قرون وسطایی داره عوض میشه، میاد توی لندن ویکتوریایی صنعتی. چیزی که واسه من جالبه اینه که وقتی که کنت دراکولا رو توی همه حال مدیا داستانی که ازش وجود داره به قولی توی ذهن ما ساخته شده، توی سرزمین خودش وقتی میبینیمش توی یک خونه اربابیه، توی قصریه، توی یک قصر اشرافیه و خیلی هم شاید تصویرش واسه من خیلی موقعا شبیه کارخونه یه دیگه، اگه نگاه کنی این مدل کنگره های قصره و در واقع تاوراش برجاش آدم رو یاد یه کارخونه و دودکشاش میندازه. یعنی وقتی که میریم توی لندن، هی خونه دراکولای بیشتر داره میره زیر زمین، نمایانگریش داره کمتر میشه، شبرویش دیگه تبدیل میشه به شبرویی توی انگار کانالای مثلا فازلا به زیر لندن، دیگه حس نمی کنی که داره شب، دیگه اون شب زیبا شناسانه قرون وسطاییش نیست که مثلا صرفا یه ترس به قول تو گوتیکی داره، نه اصلا شب یه چیز دیگه ایه و حالا یه سری کارخونه هن که بالاشونه، یعنی انگار یه فقط جا به جایی بین دوتا جا نیست. ولی خب جدا از اون، به نظر من داستان دراکولا مثل خیلی از داستانهای گوتیک دیگه، مثل دکتر جکیل، مستر هاید، مثل فرانکنشتاین، مثل خیلی داستانهای دیگه، داستانهای این کار نمیدونم به هر دلیلی، به خاطر اینکه شاید تو ابتدای عصر علمن، تو ابتدای عصر صنعتن،
داستانهای گذر،
آره، گذر تبدیل به استعاره های شدن. هر چقدر استعاره های اساطیر یونانی واسه صحبت کردن در مورد انسان ها، مثلا در مورد روانشناسیشون و امثال هم جواب میده، به نظر من اسطوره های گوتیک و عصر ویکتوریایی هم واسه تقابل آدم ها با پدیده های مثل علم، مثل صنعت، مثل پیشرفت،
مثل یه جورای اسطوره های دوره پیش از دوره مدرن، انگار
آره انگار اینا یه دیگه فقط داستان نیستن، یعنی من میگم که
آرکیتایپ هم بیشتر
این مدلی که مثلا تئاترای مختلف یک افسانه یونانی و مدام با خوانش‌های مختلف کار میکنن، یه داستانی مثل دراکولا که فکر کنم کلی خوانش مختلف میشه ازش داشتن، تبدیل به همچین چیزی شده. داستان وامپایر بودن همیشه به نظر من داستانای وامپایری مثلا فیلمای هستن، مثل فیلم ادیکشن، آره، که مثلا فقط داستان زیبایی شناسی مثلا فشن دراکولا خوناشام اصلا نیستن، فقط که چه عرض کنم اصلا نیستن، و میره سری به یه جای دیگه ای، به یک چیزی انگار بودن یه جور نخبه، یه جور مثلا انتلکت، بودن یه جور آدم آیزولیت شده توی یه جامعه ای و مصرف، داستان مصرف کردن و خیلی چیزهای دیگه. به نظر قبل از اینکه داستانهای زامبی تبدیل به استعاره بشن و خیلی سریع هم تبدیلشن به تمپارک، داستانهای دراکولایی خیلی زودتر تبدیل به استعاره شدن و خیلی هم به نظر دیرتر تبدیل به تمپارک دارن میشن.
این چیزی که در رابطه ایزولاسیون گفتی به نظرم جالبه، یعنی داستانای ومپایری بیشتر از این که در رابطه هر چیز در رابطه آیزولیشنن، در رابطه با تنهایی بود، تنها بودن یا همچین چیزی.
تو اینترویو وید ومپایر یادت دیگه، مصاحبه با خوناشام که براد پیت توش بازی میکنه و تام کروز نمیدونم چرا توش بازی میکنه،
تام کروز چرا تو هیچی بازی میکنه اصلا، سال خوبی حتی به جز فیلم های اکشن.
خیلی جالبه دیگه، نکن داستان خوناشام ها همزمان در مورد مصرف کردنه، در مورد آیزولیشن و به قولی جدا سازی
به خاطر جاودان بودنشون،
و جالبه به قول تو مفهوم جاودانگی هم هست که میاد و خب خیلی میشه صحبت کرد، همیشه میشه یه اسطوره، مثلا میدونی شبیه هر چقدر که میتونی تصور کنی همیشه داستانهای در مورد فضا وجود خواهند داشت، چون حتی بشر اگه بره به فضا هم باز داستان در مورد فضا، کلی امکان واسه داستان گفتن دیگه. داستان در مورد خوناشام هم مثلا همیشه وجود خواهد داشت، چون همیشه کلی امکان داستان نویسی میده، حتی اگه دیگه خارج شیم از برام استوکر، از دراکولای مثلا مجارستانی.
فکر کنم تصویر دوریان گری بود که میگفتش که مثلا این ایده جاودانه بودن کلا باعث میشه که تو در واقع علاقت رو به ارتباط انسانی از دست بدی، بعضی مدتی اینقدر فاصله گرفت میگیری از در واقع از بقیه انسان‌ها که تبدیل میشی به یه جور تابلوی نقاشی. حالا اون داشت در واقع استعاره از همون اتفاقی که برای خودش اتفاق افتاده بود رو تعریف میکرد و میگفتش خب این قیمت خیلی پایینیه پرداختن برای جاودانی، برای یه جوری تکامل گونه زیستی که هستی، تبدیل شدن به موجود جاودانه رو انگار یه جور تکامل میدونه به سمت بهتر شدن. و ومپایرها به نظر تو وجودات بهتری هستن به خاطر اینکه جاودانن؟ من یه چیزی که به ذهنم میرسه در رابطه با ومپایرها، چون جاودانن و چون قدرتمندترن، آره، یه چیزی که دارم به نظرم اینه که نظم اجتماعی رو کلا به یه ترتیبی به هم میزنن، یعنی سلسله مراتب رو متفاوت، سلسله مراتب هم به خاطر اینکه شکارچی هستن، سلسله مراتب در واقع جامعه انسانی رو به هم زن. به نظر من ومپایر یه همچین چیزی هم هستن، یعنی به جز این که در رابطه با مصرف،
آره، یه ساختار قدرت متفاوت،
یه ساختار انگار که یک جورای تابوندن یک ساختار قدرت متفاوت به دنیایی هستن که داخلش وارد میشن.
در مورد دراکولا یه قدر صحبت کردیم، به قولی دراکولا یه ژان و یه فرانچایز رسانه‌ای کلا دیگه، در همه چی هست، در سینما، در
ادبیات،
در رمان پرفروش ها، در
گیم.
ما حتی تو این سال هم باز همچنان سریال توالایت دوزاری ومپایری هم داریم، هنوز رمان دوزاری ومپایری هم نوشته میشه و چیزای خوب هم هست این وسط. حالا فرصت خوبیه که بدونیم که حالا خیلی بخوایم پیچیده‌اش کنیم، یه سری پیشنهاد دراکولایی توی گیم، توی سینما، توی حتی کتاب بدیم و
بیا با ادبیات شروع کنیم.
آره.
خب بجز خود برام استوری، خود در
خودش که نظر ارزش خونه خیلی داره، به نظرم کتاب خیلی خوبیه، میشه خانش جدیدتری هم ازش داشت، میشه مثلا فکر کنم ترجمه های مختلفی هم داره که
یکی دو تاشو من دیدم ولی خیلی ندیدم که باز چاپ بشه، شاید یه مقداری سخت باشه پیدا کردنش، ولی توی اینترنت اسکن شدنش هست. ما هم که خیلی خوشحال میشیم از اینکه شما پول ندید به کسی و بگید.
ولی فکر کنم
یه کتاب دیگه از این آقای برام استوکر، من فکر کنم دو تا کتاب دیگه انتشارات پیداش ترجمه محمد رضا ملکیه،
یکی مهمان دراکولا،
یکی مهمان دراکولا
داستانای خود برام استوکر،
یکی ملک ترای.
وقتی که من خوندم مهمان دراکولا مثلا نثرش و مدل داستانا جالب بودن، میتونه یه تجربه مکمل جالبی باشه.
محمد رضا ملکی هم خب مترجم خوبیه، ولی کلا این دو تا کتاب ملک ترا و مهمان دراکولا کلا نوشته‌های دیگه برام استوکر هم.
آره.
ملک ترا یه داستان گوتیک، اگه واقعا طرفدار ادبیات گوتیک آدم باشه به نظر من خوشش میاد، داستان دوخان مصر و باستان هم میگذره، یه تیکه‌اش جالبه. بجز اینا الیزابت کاستوا یه کتابی داره به اسم هیستوریان مورخ، این رو فکر میکنم که بعد از اینکه ترجمه شد من همون موقع یه نسخهشو گرفتم، هم نشر قطره کار کرده، هم قبلا نشر کاروان بود، بعد سپرده شد به نشر قطره، الان نمیدونم که چه سرنوشتی دوچار شده ولی فکر کنم به یه انتشارات دیگه ای دادنش. مورخ، مورخ یکی از کارهای خیلی خوب در رابطه با ادبیات ومپایری، برخلاف اکثر داستانای ومپایی خیلی خیلی پیرو در واقع سبک نوشتاری خود برام استوکره، خیلی شاید سریع نباشه داستانه ولی در رابطه با یه جور دراکولار به عنوان یک جور روح در واقع پلیدی که کشیده میشه، واقعا به معنای واقعی کلمه یه جور زایگایستی که انگار بر پهنه تاریخ کشیده شده، از یک مدل پلیدی نگاه میکنه، از خشونت، از ظلم، از نمیدونم مثلا شکنجه، به این ترتیب داره نگاهش میکنه و در نهایت هم یه رویارویی با خود دراکولا داخل کتاب داره. دیگه بهتون بگم تو ادبیات اگه بزنم،
من افسانه ام داستانش آی ام لژند هم میتونه،
آها کتاب آی ام لژند
فکر کنم ترجمه هم شاید شده باشه، نمیدونم ترجمه،
آره من فکر کنم ترجمه شده،
ترجمه هم شده، اونم هم کتابش هم فیلمش، فیلمش یه ذره بیشتر آدم فکر کنم فیلم زامبیه ولی خب کتابش مشخصا کتاب ومپایریه و خب اونم خانش جالبیه، یه قرائت دیگه از داستان جاودانگی، خوناشامی، مبارزه توی آیزولیشن و امثال هم داره.
فکر کنم فیلمه از کیوهای تصویری زامبی داره، آدم ها معمولا اشتباه میکننش با فیلم زامبی.
آره. ولی فیلم زامبی خوب که میگم، فیلم زامبی چرا، فیلم زامبی، فیلم خوناشامی خوب بازم زیاده. من فکر کنم سی روز سی شب بود
در واقع 30 days of night، سی روز از شب،
سی روز از شب، اون مثلا خیلی فیلم جالب بود،
اونم یه کمیک خیلی موفقه که از روش فیلمی خیلی زیاد،
اون فیلمه که باز، اون فیلم سوئدی که بازسازی شد که
Let the Right One In،
آره اونم خیلی،
خود نسخه سوئدیش از نسخه آمریکاییش بارها بهتره،
اونم خیلی مثال جالبی از دوباره گفتن یه داستان، میدونی مناسکی که تو داستان خوناشامی وجود داره همیشه کلی امکان میدن واسه یه روایت جالب. نمونه خوبش سریال جدید بی بی سی، نسبتا جدید بی بی سی،
دراکولا،
دراکولا
استیون موفت بود فکر کنم،
آره که اونم خیلی توی چند اپیزود یه بار دیگه داستان رو از نو میشکونه،
تو سه اپیزود کل داستان رو ومپایر، ولی جالب ترین اپیزودش به نظر من قسمت دومشه، بدون اینکه هیچ چیزو بخوام اسپویل بکنم، سریال سه قسمت بر اساس کتاب برام استوکره، قسمت اول و سومش خب خیلی کلاسیک تره ولی قسمت دومش در رابطه با دو جمله از کتاب برام استوکر، در دو جمله در برام استوکر میگه که یک کشتی بود که جسد دراکولا رو با خودش میبرد، کشتی وقتی به لندن رسید کسی داخلش نبود. قسمت دوم در رابطه کلا در رابطه با این دو جمله است و یه قسمت خیلی جالبیه که با متد آگاتا کریستی، در واقع متد داستان نویسی کارگاهی آگاتا کریستی، در به قولی وسط پس هیچ کس نبوده آگاتا کریستی در واقع نوشته شده.
جالبه که این کلن پروژه بی بی سی دیگه، اون کاری که با داستان شرلاک کردن و شرلاک رو آوردن یه قرارات مدرنی بهش دادن و حرف خودشون رو زدن و در این حال میتونه بگی خیلی هم وفادار بودن، یعنی نوع خاصی از اقتباسه. یه همچین کاری هم با داستان کنت دراکولا کردن، نه فقط داستان خونشامی. آره خیلی واسه من سورپرایز های جالبی داشت. یعنی این جدا از اون پیشنهاد فیلم دیگه که همچنان چند تا اسم بردیم، اینترویو وی ومپایر رو همیشه میشه دید به نظر من، ولی من فیلم ادیکشن تو این چند سال فیلم های خونه هاشم میکردم، هیچ فیلمی به اندازه فیلم ادیکشن با مفهوم خونه هاشمی بازی نگرد به من و به من یه چیز هنری نداد. من واقعا لذت بردم از فیلم ادیکشن و توصیه میکنم کسایی که دنبال یه فیلم واقعی و ناب میگردن که بتونیم بگیم اثر هنری واقعا، ادیکشن حتما باید تو لیستشون باشه. و کلا کار این کارگردان. البته
من دوتا کار فیلم میتونم پیشنهاد بدم، یکی ترست یا تشنگیه، یه کار کره‌ایه، کار برای این آقاییه که فیلم پارک چون یه همچی چیزی پارک چون یا هم نمیاد کسی که این
بازیگر نقش اولش به حال بازیگر همیشگیه تمام فیلم بونجون
بونجون ولی این فیلمی رو ساخته که بهش میگن همه طرفدار چیز دیدن چی بوی اولد بوی. این کارگردانی که اولد بوی رو ساخته یه فیلمی داره به اسم ترست تشنگی، در تو یه کشیش
اونو کارگردان اولد بوی ساخته.
آره خیلی فیلم قشنگیه، لااقل من دوستش داشتم. داستان ومپایر رو یه جورایی تبدیل کرده به یک داستان خشونت خانگی طور.
جالبه.
و به جز اون که حالا جایزه کنه در واقع داوران فلانی رو هم برده بود، خیلی موسیقی بی‌نظیری داره فیلمه. آها یه فیلم دیگه هم پیشنهاد می‌دم، The Hunger که دیوید بویی توش بازی میکنه و کاترین دنوو، مال فیلم کنم در 1983 همچین چیزی. فیلمه یه مقداری فیلمیه که بیشتر ظواهره، در واقع الان فیلم کالت آدمای گاث شده داخل مثلا دنیا، اونم خیلی فیلم هنریه، خیلی خیلی فیلم از نظر تصویری خیلی فیلم بی‌نظیری.
یه فیلم دیگه هم که من فکر کنم اونم یه فرانچایزه، فیلمای آندرورد هم به نظرم جالب هستن، دیدنشون جالب هست میشه گفت. مدل زیرزمینی شدن دنیاه و مدل آلودگی و همچین کانسپت هایی
ساب کالچری که دارن یارو ها،
آره به نظر من لحظه های خوب و در واقع تجربه های خوبی توش هست. فکر کنم در مورد گیم های ومپایری هم بتونیم صحبت کنیم. به گیم های خوناشامی هم میتونیم صحبت کنیم. چند تا گیم خوناشامی خوب هست که یکیش که تو ذهن منه
ماسکرید، ومپایر ماسکرید.
آره ومپایر ماسکرید من خیلی دوست داشتم، فکر کنم یکی از بهترین بازی
تو بازی کردی. من هیچ وقت بازی نکردم، خیلی ما رو باهی خود رو هم نمیدونم بعد چیکار کنم.
خوبیش اینه که نسخه جدیدش یعنی ادامه پیدا کرده بعد از مدت ها.
کلا
میدونی اینا بازیای اگه اشتباه نکنم بورد گیم بودن از ابتدا،
جدی
اگه اشتباه نکنم. به هر حال بازی رول پلی معروفی بوده قبل از اینکه در واقع تبدیل به گیم بشه. این بازی فکر کنم یکی از بهترین بازی‌های نقش آفرینی بود که من بازی کردم کلا.
اون موقعی بود که بازم بازی‌های مثل مثلا اوبلیویان و اسکایریم و اینا مده بودن، یه جوری از اون تبعیت میکرد از شکل بازیه.
من خیلی بازی‌های اون نسل بودن که دوباره برگشتم بازی کردم ناامید شدم. به قول میگن خوب پیر خوب نموندن. انگلیسی‌ها چی میگن؟ میگن not aged well.
آره خوب پیر نشد.
آره خوب نموندن واقعا. این بازی واقعا خوب مونده، یعنی اگر الان بری بازی کنی از اختلاف تکنولوژی اون موقع تا الان خیلی، کسی که اون موقع پی سی گیمر بودن تو ایران احتمال یادش هست که یکی از بازیایی بود که کرکش اصلا داستان داشت، یکی از اولین بازیایی بود که ما رو مجبور کرد بریم ایمیج نصب کنیم و ایمیج دیسکو بذاریم و موقع دیگه یعنی اوج زحمت که زحمت پایرت ها.
من بلاد رین رو یادم میاد به عنوان بازی ومپایری که
خیلی اونم بازی خیلی خوبی بود. اون بازی
خانم موقرمزی بود که
میدونی یه نگاه کلن چجور بگم شهوت برانگیزی به خوناشام و مفهوم خوناشامی همیشه وجود داره دیگه. همیشه
خوناشام کلن با سکشوالیتی خیلی چیزی خیلی درگیره دیگه.
اون بازی مثلا یه برداشت گیمی جالبی از اکشن فیزیکالیته و همون
بازی ترسناک هست. بود یا اینکه من چون اصلا یادم نمیاد که چی جوری بود، یعنی میدونم که مثلا بازی چی میگن سوردن
هکن
اسلش بود
هکن اسلش بود
و خود یه چیزی که فکر کنم همون بازی کردیم خیلی حال میکنیم باش احتمالاً چیز دیگه کاسلوانیا بازی ومپایری به معنا نیست ولی
چرا دیگه هست توضیح میشه گفت مثلا اولیه که اگر الان دوباره بازی کنیم همه چی توش هست، یعنی مثلا بگردی UFO هم ببینی مثلا فرانکنشتین یه جا داره چیز میکنه
با مرگ هم روبرو میشی.
آره کلا همیشه آخرش یه بار با مرگ روبرو میشی بعد با خود دراکولا. ولی خب یک
کلا تیک ژاپنی روی دراکولا مثلا یکی از جالب ترین تیک هایی که هستش، یعنی آمریکا یا بریتانیا یا برخوشون یه تیکی کلا دارن ولی مثلا ژاپنی‌ها نه، کن یه شخصیتی یارو در بوده به اسم آلوکارد که دقیقاً برعکس مثلا قراره دراکولا باشه. از اون جالب‌تر مثلا یه انیمه‌ای هم یارو ساخته بودن به اسم شیکی که اونم مثلا در رابطه با ومپایرا بود. کلا جوری که ژاپنی‌ها ومپایر رو می‌بینن حالا یه مقداری فرق داره با جوری که
مثلا کاسلوانیا از این جهت جالبه که یه داستان غربیه که ژاپنی‌ها میان این مدل خودشون روایت میکنن، گیم میسازن از نسل 8 بیتی 16 بیتی 32 بیتی همینجور ادامه پیدا میکنه تا الان که دیگه کنامی بیخیال شده مثل همه فرانچایزهای دیگه.
خب چیزش اومده برشید بلادستین
همین بعد همون اتفاقی که میفته اینه که نتفلیکس دوباره غربی‌ها برداشت خودشون از بازی ژاپنی میان. خیلی جالب شده این رونده
سر توجه به سریال کاسلوانیا. واقعا سریال موفقیه دیگه.
موفق بودنش اصلا برام اونقدی مهم نیست که به نظرم
اولش فصل سوم بودن دیگه، نمیخواستن که سریال رو بسازن، بعدش دیدن که هولی شد مثلا 4 تا ساخت 6 تا ساخت 8 تا ساخت همینجور موفقه اوکیه.
فصل سومش داستانه دیگه به جایی میرسه که آدم احساس میکنه که ارزش داره یه بار دیگه داستان دراکولا رو کلن از چش کاسلوانیا ببینه. به نظرم هم سریال نتفلیکس خیلی خوبه، هم خیلی بازی های کاسلوانیا خوبی هم هستن
که هنوز هم میشه سراغشون رفت.
آخریشون در واقع همین که خود گفتی بازی بلادستینه که آره یه بازی خوناش مفهوم کاسلوانیا، یه اون مفهومی که در مورد احضار موجودات جهنم هست خودش خیلی مفهوم مهمی بوده دیگه، یعنی انگار که احضار کردن موجودات دیمن ها دیو ها مدل ژاپنی اضافه شدنش به داستان دراکولا خودش یه معجون عجیب غریبی شده به نظر من.
به اضافه اینکه دراکولا داخل داستان نماد یه جورایی انسان خیلی خیلی سوپر پیشرفته ایه که داخل یه جامعه ای از آدمایی هستش که خیلی از قرون وسطایی هم و درکش نمی کنن، یه جورایی احساس فیش اوت اوف واتریه برای مثلا، یعنی احساس میکنی که این دراکولاه حالا مقدم شب آدم بدی نباشه. اینم این بسیار گری ایریایی که داخل داستان ژاپنیه براش هست به نظر من.
آره اینکه تو خیلی از داستانهای دراکولا خود کنتراکولا نماد نهایت آدم نخبه یا الیت که اگه آدم ها رو میخواد منقرض کنه صرفا به خاطر اینکه به نظرش لیاقت زندگی رو ندارم. یه تنفر ناامیدی داستان یه خداییه. خیلی از مواقع دراکولا داستان یه خدایی، شاید آخرین نمونه از داستانهاییه که مستقیما در مورد خدا هست واقعا. فقط یه مبارز یا فقط یک آدم تاریک الزاماً نیست، داستان یه خدای. واسه همین آدم یاد میگم آرکیتایپ های داستانهای مصری، بابلی، یونانی، یه همچین چیزایی میندازه. واقعا یه جای خیلی بابلی هم داره داستانه دراکولا، اینکه مدام هم داره میفته یک خاندانهای همیشه سر خاندان مبارز علیهش وجود دارن و خودش هستن و کسایی که انگار یه نبرد دوتا حزب همیشه تو تمام.
یه سری پریست داره، یه سری موبد داره و همیشه یه سری فرقه داره که دنبال اینن که چجوری احضارش بکنن، و یه سری هم در واقع کالت و نمیدونم فرقه هستن و مبارز، به قول فرقه های مبارز هستن که دارن سعی میکنن که از برگشتنش در واقع جلوگیری بکنن.
خب اینم از دراکولا. Thank you.